أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده وجل في سلطانه وعظم في أركانه فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته فبتد بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على حبيبه وخيرته أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المنتجبين سيما بقية الله في الأرزين. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. إن شاء الله خداوند در این روزهای پایانی ماه مبارک رمضان هممون رو مشمول مغفرت و رحمت واسعش قرار دهد و إن شاء الله این رمضان رو رمضان آخر عمرمون قرار ندهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. یکی از عواملی که موجب رشد معنویت در انسان میشه و جزو اهداف مهم انبیاست مسئله دوستی و دشمنی است، محبت، حب و بغض. انسان بدون حب و بغض نمیتونه زندگی کنه. یه چیزایی رو دوست داره، از یه چیزایی هم بدش میاد. حالا میخواد اونایی رو که دوست داره صحیح باشه، میخواد ناصحیح. بالاخره هر کسی تو این دنیا هر عقیده و هر مرامی دارد، اون عقیدهش بهش میگه یه چیزایی رو دوست داشته باش، یه چیزایی رو دوست نداشته باش. حتی بت پرستا، قرآن کریم میفرماید بت پرستان بتشون رو دوست داشتن. و من الناس من یتخذ من دون الله اندادا، یعنی بعضی خدا رو دادن کنار رفتن سراغ بت. یحبونهم کحب الله، بتاشون رو دوست داشتن مثل خدا. خب طبیعتاً هر عقیده و مرامی، حتی اون کسی که مسیحی است، حتی اون کسی که بفرمایید که مرام غیر شیعه دارد، بالاخره به یک کسایی عشق می‌ورزه، از یک کسایی هم بدش میاد. کاری نداریم حالا این دوستی و دشمنیش درسته یا غلطه، ممکنه غلط هم باشه، ولی به هر حال حب و بغض، جذب و دفع، مسئله دوستی و دشمنی یه چیزی است که در وجود همه انسان‌ها هست، تو عالم هستی هم هست، عالم هم داره. منتها حالا ما بیشتر روی خودمون بحثمون هست که حب و بغض، دوستی و دشمنی که مبنای پذیرش‌ها و نفی‌هاست. آدم از چیزی بدش میاد قبول نمی‌کنه، چیزی رو خوشش میاد قبول می‌کنه. پس ما باید ببینیم اسلام نسبت به این حب و بغض نگاهش چیه، قرآن نگاهش چیه. از پیغمبر گرامی اسلام روایت داریم، یه وقت تو مسجد حضرت رو به اصحابشون کردن، فرمودن کدام یک از دستگیره های ایمان محکمه؟ ایؤر الایمان اوثق. ایمان خب نشونه هایی داره، نماز، روزه، حج، جهاد، کدوماش محکمتره؟ بعضی ها گفتن از صلاح، نماز. بعضی ها گفتن زکات، این خیلی مهمه. بعضی گفتن جهاد، بعضی گفتن روزه. نبی مکرم اسلام فرمودن همه اینایی که گفتید فضیلت داره، ولی یه چیز دیگه ایست که اون ریشه همه ایناست. یا رسول الله چیه؟ فرمود حب به خاطر خدا و بغض به خاطر خود. آدم تا دوست نداشته باشه خدا را که نماز نمیخونه، تا دوست نداشته باشه دین را که زکات نمیده، روزه نمیگیره. حب و بغض مبنای زکات و روزه و جهاد و اینها. لذا روز قیامت هم تو مقبرم میگن وقتی همه نورها همراه آدم میان، نماز، زکات، حج، جهاد، روزه، ولایت بالا سر وای میسه. ولایت در واقع رأس همه قرار میگیره. دلیلش اینه. حضرت موسی پیغمبر برگزیده الهی، خدا بهش وحی کرد موسی برا من چه کار کردی؟ چه عملی برا من انجام دادی؟ خدایا صلیت و صمت و تصدقت و زکات دادم، روزه گرفتم، نماز خواندم، این کار ذکر گفتم. خطاب شد موسی، اما صلاح، نمازی که خواندی این نماز قیامت وسیلهی برا نجاتته، وسیلهی برا راهنماییت، نماز تو رو راهنمایی میکنه به بهش. روزه گرفتی از صوم و جنه، روزه سپره، باعث میشود که آتش به تو نرسه. صدقه دادی، صدقه سایه از گرمای قیامت سایه بر سرت میفته. ذکر گفتی، از ذکر و نور، ذکر نور، اینا خب کارا خودت را میندازه، ذکر و روزه و بفرمای جهاد. خدایا پس خودت بفرمای دلنی علی عملن، خودت به من نشان بده اون عملی که اگه انجام بدم به خاطر توست. خطاب شد الحب فی الله و البغض فی الله، اون چیزی که خمیر مایه ایناست، آدم به خاطر اون روزه میگیره، به خاطر اون نماز میخونه، به خاطر اون جهاد میره، به خاطر اون مسجد میه، اون چیزی که در واقع ریشه همه نیکی هاست، حب و بغض. اینو انجام داشته باش که چی رو دوست داری و از چی بدت میاد، به چی. و لذا روایت دارد پیغمبر فرمود المرء من احب، هر کی هرچی دوست داره باش محشور میشه، هر کی هرچی علاقه داره باش هشت و نشت پیدا میکنه. این یکی از مباحث مهمی است که حالا من امروز چند جمله راجع به صحبت کنم، که این حب و بغض که مرتبم تو قرآن شما ببینید، یطعمون الطعام علی حبه، آت المال علی حبه، یحبهم و یحبونه، همه ای سخن از این حبه. تو آیات متعددی از قرآن سخن از حب است. خب سوال اینه، ما از کجا بدونیم محبت خدا داریم؟ من اینو میخوام جواب بدم، نمیخوام بحث علائم و نشانه های محبت و راهاشو بحث کنم، نه، سه چهار تا نکته رو عرض میکنم که برسیم به محبت اهل بیت. نمودها و نشانه های محبت الهی چیه؟ آدم از کجا تشخیص بده این محبت رو داره؟ ممکنه نماز بخونه ولی حبش ضعیف باشه، بغضش ضعیف باشه، براعتش ضعیف باشه، نشانه های این حب چیه؟ من دو سه تا نشانه رو اشاره میکنم خدمت شما. یکی از نشانه ها این است که انسان خدا رو در زندگیش همه جا از خودش بالاتر ببینه، ترجیح بده رأی خدا رو بر رأی خودش. این نشانه مکه، سی آدم دوست داشته باشه حرفشو گوش میده، صحبت باشه دوست داره، خلوت باشه دوست داره. یه وقتی کسی اومد خدمت امام صادق به نام عنوان بصری، روایتش مفصله، من خلاصه عرض میکنم. این پیرمردی هم بود 94 سالش بود، معلوم آتش خباس اینو نقل کرده، آمد خدمت امام صادق. خب یه عمری در خونه بقیه رفته بود، در خونه مالک ابن انس و دیگران، حالا اومده بود در خونه امام صادق. آقا وقتی آمد راش نداد، اول نپذیرفتش، دیدین زمینه پذیرش نداره، آدم باید خودش آماده کنه خدمت امام. فرمود به خادم ردش کنید، بگید امام کار داره، ذکری دارم، اورادی دارم، مشغول ذکرم، مشغول کارهای عبادی هستم. خیلی ناراحت شد، اومد کنار قبر پیغمبر اکرم دو رکعت نماز خوند، پیغمبر رو قسم داد، از پیغمبر تقاضا کرد که امام صادق رو راه بده. جلسه بعد آمد، این بار امام صادق علیه السلام اجازه ورود بهش داد، اومد خدمت آقا نشست. امام فرمود یا عبدالله، اسمش عبدالله یا ابو عبدالله کنیشه، امیدوارم خدا تو رو موفق بداره، امیدوارم تو زندگی توفیق پیدا کنی. میگه خیلی خوشحال شدم از این حرف، فهمیدم قلب امام صادق به من مهربان و امام منو پذیرفته، با این که ایشون شیعه نبود، تو خط امام صادق نبود. گفتم ایها الشریف، امام صادق رو شریف خطاب کرد، ایها الشریف، ای شریف، من چند تا سوال دارم. امام فرمود به من شریف نگو، منم کنیه‌ای دارم، به منم میتونی بگی ابو عبدالله. کنیه امام صادق ابو عبدالله است دیگه، هرچی هم شما روایت میخونید قال ابو عبدالله یعنی امام صادق، ابو عبدالله تو روایات ما به معنای امام صادقه، تو مجامع روایی ما مشهور به امام حسین هست، امام حسین ابو عبدالله، ولی تو روایات در کجا ابو عبدالله، منظور امام صادق. فرمود منو ابو عبدالله خطاب کن. آقا میشه منو موعظه کنید؟ علمی دانش. امام مطالبی بهش فرمود، حالا 12 تا مطلب، منظور من این سه تای اولش، فرمود این سه چیز علم دانش تو ذهنت باش. یک، خدا رو مالک همه چیز بدان، خودتو مالک چیزی ندان. ببین نشونه حب خدا اینه، خونه من، ماشین من، اولاد من، همسر من، نه، فرمود خدا رو مالک بدون. اگه خدا رو مالک دونستی، اگه یه روزی از دست دادی اینا رو، قصه نمیخوری، میگی مال من نبود که. اولاد رفت میگه امانت بود، خانه رفت میگه امانت بود. اتفاقی فرمود اگه خودتو مالک، ببین قارون قصه میخورد، چرا؟ چون میگه مال خودم بوده، انما اوتیتو علی علم. ولی سلیمان عمر رو گذاشت سرش رو، عصاش بود، جانش رو گرفته، هیچ قصه نخورد. تو میگه هازا من فضل ربی، کسی که میگه هازا من فضل ربی، خب حالا فضل خدا اقتضا کرده این اولاد. ابازر غالبا اولاداش تو جوونی از دنیا رفته، زنده نمیمونده. یک کسی بهش طعنه زد، گفت الحمدلله الذی یأخذهم من دار الفنا و یدخرهم لدار البقا. خدا رو شکر از این دار فنا میگیره اینا رو، میبره تو دار بقا، از خونه اجاره‌ای میگیره میبره تو خونه اصلی. قصه نداره که، ما هم یه چند سال دیگه میریم، میریم پیش بچه‌هامون. حالا یه خورده سخت فقدان سخته، یه خورده من گاهی به این پدرای شهدا میگم اگر شما بدانید بچه‌هاتون جاشون کجاست اونجا، هیچ قصه نمیخورید، برای خودمون قصه میخوریم. اگه بدانید چه مقام و چه عظمت و چه جایگاهی، میگه خوش به حالشون، نموندن یه خورده مثل ما آلوده بشه. اگر کسی بداند شوق پیدا میکنه. چرا قاسم ابن الحسن التماس میکرد برای شهادت؟ چرا علی اکبر اصرار میکرد؟ امام صادق فرمود عنوان بصری سه نکته تو ذهنت باشه: یک، خدا رو مالک همه چیز بدان، خودتو مالک ندان. اگه عقیدت این بود از دست رفت قصه نمیخوری. دو، عنوان بصری خدا رو مدبر امورت بدان. ببین آقا، ما گاهی تدبیر میکنیم، برنامه ریزی میکنیم، میگیم فردا مثلا ساعت 8 صبح بلیط هم داریم، با این مقدمات همه کار رو تنظیم میکنیم، میبینی یک حادثه پیش میاد همه رو به هم میزنه، یه مهمانی مهم، یه عروسی مهم تنظیم میشه، یه مرگی دو ساعت قبلش پیش میاد همه رو به هم میزنه. دست ما که نیست که. لذا میگن العبد یدبر، بنده برنامه ریزی میکنه، والله یقدر، تقدیر خدا میبینی یه وقت برنامه رو به هم میزنه. کل آدم خلاصه مقدمات رو میشینه، فلانجا میرسه، آقا فرض کنید اتفاقی میفته بهش نمیرسه. فرمود خدا رو، این دکته دقیقیست، مدبر بدان، بالاتر از برنامه ریزی خودت، که اگه برنامه ریزیت به هم خورد قصه نخوری، بگی من برنامه ریزی کردم امشب بیام سخنرانی، امشب این جلسه رو بگیرم، امشب مثلا عروسی فرزندم باشه، امشب جشن باشه. ولی خب یه تقدیر دیگه بالاتره، من نمیدونم، اگه اون پیش نیاد کار من اگه اون چیزی خلاف این باشه کار من انجام نمیشه. ولا تقولن لشیء انی فاعل قدا، فرمود هیچگاه نگو من یه کارو انجام میدم فردا، الا ان یشاء الله، مگر خود. چقدر عروسی ها تبدیل به عزا شده، چقدر جشن ها، چقدر آدم برنامه ریزی ها برای اولادش کرده، دقیقه 90 به هم خورده نتونسته انجام بده. فرمود عنوان بصری خدا رو مالک بدانین. یک، اگه چیزی از دست دادی قصه نمیخوره، میگی من واسطه بودم، من سرایدار بودم، گرفتن از این. اگر خدا رو مدبر دونستی، برنامه ریزیت به هم خورد، قصه نمیخوره، میگی من فکر میکردم اینطور نشه، چون برنامه ریزی من حرف کامل 100% من نمیتونم بزنم. و سوم، عنوان بصری امر خدا هر کجا هست اونجا باش. نماز امر کرده باش، روزه امر کرده باش، زکاتم، نهی خدام هر کجا هست اونجا نباش. گفته والذین هم عن اللغو معرضون، مؤمن تو مجلس لغو نباید باشه، نباش. مؤمن تو مجلس غیبت نباید باشه، تو مجلس تمسخر نباید باشه، تو مجلس گناه خیلی راحته. هر کجا امره، ببین هر کجا حضور، الان شما تو مسجدید، خدا آدم یه فکر کنه، خب خدا اینجا امر کرده، بله، فرماید برید مسجد. خدا فرض کنه توی جلسه انسان میره میره گناه، گفته نباشید، لا تطع المکذبین، لا تغتب بعد یغتب بعضکم بعض. این سه تا ببینید داریم چی عرض میکنیم، نشانه های محبت الهی یک همین روایت، خدا رو مالک دونستن، مدبر دونستن، در امر و نهی خدا توجه داشتن. اگر این شد، این میشه حب الهی، محبت الهی، و خون اون اکسیریست که به تعبیر مرحوم علامه مثل وجود رو طلا میکنه. این محبتیست که خارها رو از سر راه بر میداره، این محبتیست که سختی ها بر انسان آسان میشه، سهل میشه. هر چقدر انسان با محبت و دوستی، قرآن میفرمه والذین آمنوا اشد حبا لله، مؤمنا خیلی خدا رو بیشتر از بت پرستا که بتشون رو دوست دارن بیشتر دوست دارن. والذین آمنوا اشد حبا لله، محبت الهی، حب الهی و دوستی الهی. این یک. دوم، حدیث داریم خداوند محبتش شامل مردمی میکنه که همدیگر رو دوست دارن. رسول خدا شبی که رفت معراج، خدا بهش وحی کرد وجبت محبتی للمتحابین فی والمتواصلین فی والمتوکلین علی. پیغمبر، من بر خودم لازم میدونم کسایی که همدیگر رو به خاطر من دوست دارن دوستشون داشته باشم. متحابین، متواصلین، یعنی محبتایی که بر خود. رضا روایت داریم رأس العقل بعد الایمان التحبب الی الناس، بهترین کار بعد از ایمان دوست داشتن مردم، محبت به مردم. چجور محبت کنیم؟ سلام کردن، مشورت کردن، صله رحم، بدبین نشدن به هم. امیرالمومنین فرمود حد اقل محبتی که شما به مردم میتونه داشته باشی اینه، حد اقل نیتت راجع به مردم خراب نباشه. ین بقی ان تکون نیت الانسان، نیت الانسان لناس جمیل، نی جمیلا، نیت انسان سوء ظن نبرزه، سلام بکنه، مشورت کنه، صله رحم کنه. اینم خدا دوست داره، میگه من محبتمو شامل اینجور افراد میکنم، کسایی که دوستیشون در دنیا به خاطر خداست. المتحابین فی، محبتاشون مبنای الهی دارد. خب سوم، من میخواستم به این برسم، نشانه های محبت الهی و دوستی الهی. یک، عرض کردیم روایت عنوان بصری رو از امام جعفر ابن محمد امام صادق، دوم اشاره کردیم دوست داشتن همدیگه، و سوم که حالا این اصل بحث من است، محبت اهل بیت. ان کنتم تحبون الله فاتبعونی، فرمود هر چی خدا رو دوست داری از پیغمبر و اهل بیت اطاعت کن. محبت و دوستی اهل بیت، این اون چیزی است که باید تو زندگی ما روش دقت بشه. مرحوم شیخ مفید اعلی الله مقامه الشریف در این کتاب ارشاد، کتاب بسیار خوبی است، مطالب بسیار عالی دارد، می نویسد یک آقای در سامرا، این داستانو بگم بعد محبت رو توضیح میدم، به نام علی ابن خالد زیدی، ایشون شیعه نبوده، زیدیه، به کسایی میگن که بعد از امام سجاد پسرش زید ابن علی ابن الحسین رو امام میدونن، دیگه امام باقر رو قبول ندارن. اینها الان هم هستن در منطقه، بفرمایید یمن، مخصوصا ما زیدی زیاد داریم، بنده کربلا هم باشون برخورد کردم، زیارت امام حسین هم میان اونجا هم قبول دارن، منتها دیگه ائمه دیگر رو قبول ندارن، امام کاظم، امام باقر، امام رضا، بقیه رو به عنوان فرزندان ائمه محترم میشمرن ولی به عنوان امام قبول ندارن. ایشون هم زیدی بوده، علی ابن خالد. میگه یه وقت دیدم در سامرا سر و صدایی شده، شلوغ رفت و آمد. سامرا یه منطقه نظامی بود، گفتم چه خبره؟ گفتن یه کسی ادعای پیغمبری کرده، گرفتن زندانش کرده. ادعای نبوت هم کسی بکنه دست بر نداره، قاعدتا اعدامش میکردن. میگه من خودم رو رسوندم جلوی زندان، چون آشنا بودم، منو میشناختن، اصرار کردم بذارید من با این صحبت کنم، حرف حسابش چیه؟ ما که دیگه پیغمبر نداریم بعد از رسول خدا، ادعای نبوت کسی بکنه. رفتم پیشش یه قدری صحبت کردم، نه، آدم خردمندی است، آدم فهیمی است، آدمی است که مطالب رو متوجه میشه دقیق. گفتم جریان تو چیه؟ چرا تو رو ادعای پیغمبری کردی؟ گفت دروغ میگن، من مدعی نبوت نبودم. گفتم پس چه شده؟ گفت من رفتم شام، زیارت رأس الحسین، اونجایی که محل سر ابا عبدالله است، هم تو حلب یه جاییست که راهب آمده، هم تو خود دمشق جاییست. در شام رفته بودم زیارت رأس الحسین، حال خوشی پیدا کرده، مشغول گریه و ناله بودم. یه وقت دیدم یک آقای جوانی آمد جلوی من، دست منو گرفت، گفت میخوای بریم زیارت خانه پیغمبر، مسجد پیغمبر، مسجد کوفه، میخوای ببرمت؟ گفتم چی از این بهتر، خیلی دلم میخواد، ولی شام کجا، کوفه کجا، حرم نبوی کجا؟ دست منو گرفت گفت بیا بریم. یه چند قدم برداشتیم وضعیت تغییر کرد. یه وقت من دیدم تو مسجد کوفه هستم. ای آقا، ما که چند دقیقه بیشتر را نیامدیم، به تیل عرض منو آورد مسجد کوفه. فرمود نمازاشو بخون، اینجا نمازی ثواب داره. نمازهای مسجد کوفه رو خواندیم، دست منو گرفت بریم بیرون از مسجد. بله، چند قدم برداشتیم، یه وقت دم تو مسجد رسول الله هستم، مدینه منوره. گفتم اینجا کجا، کوفه کجا؟ فرمود زیارت کن قبر پیغمبر. مگه نمیخواستی به قبر پیغمبر؟ زیارت کردم و مجددن دست منو گرفت، از حرم آمدیم بیرون، دیدم شام کنار رسول حسینم و آقا رفت. خیلی همینطور منگ موندم این قضیه چی بود، گریه و ناله، و تا مجدد این جریان تکرار شد. یک بار دیگه این اتفاق افتاد، این بار دیگه یه خورده سابقه داشتم، حواسمو جمع کردم، این آقا رو نگه داشتم، گفتم آقا جان شما کی هستید، چطور این کار رو انجام دادید؟ فرمود من فرزند علی ابن موسی رضا، آقا امام جواد علیه افضل التحیه و الثنا، در سن خود امام جواد بدونید شاب الائمه، جوانترین ائمه بوده وقتی به شهادت رسیده، خودش هم به تیل عرض از مدینه آمد ایران کنار بدن پدر مقدس، پدر بزرگوارش. من محمد ابن علی ابن موسی هستم، فرزند علی ابن موسی. من این جریان رو نقل کردم برای مردم، گفتم یه همچین اتفاقی برای من افتاده. خبر رسید به وزیر معتصم محمد ابن عبدالملک، منو دستگیر کردن، زندان کردن، میگن ادعا پیغمبری کرد. من که ادعا پیغمبر، من یه معجزه امامم نقل کرده. ایشون میگه من گفتم من با محمد ابن عبدالملک ارتباط دارم، براش نامه مینویسم، علی ابن خالد، و جریان رو میگم تو رو نجات بده. یه نامه مفصلی نوشتم و خطاب به محمد ابن عبدالملک گفتم قصه اینه، این ادعا پیغمبری نکرده، یه معجزه‌ای براش پیش آمده، این معجزه رو برای مردم نقل کرده، آزادش کنید. محمد ابن عبدالملک در پاسخ من نوشت همون آقایی رو که بهش ارادت داره، محبتشو داره، همون آقایی که میگه دست منو گرفت برد کوفه، برد مسجد نبوی، همون از زندان نجاتش بده. مگه نمیگه منو برد کوفه؟ مگه نمیگه منو برد مسجد النبی؟ خب از زندانم بیاردش بیرون. میگه جواب که اومد خیلی متأثر شدم، گفتم برم زندانو به این خبر بدم، بگم بالاخره محمد ابن عبدالملک کاری نکرد. آمدم دیدم زندانبانها متوحشن، این طرف و اون طرف، چی شده؟ گفتم زندانی نیست، درهای بسته زندانی نیست، آقا ازواد الائمه علیه السلام محبینشون اینطور توجه دارن دیگه. عباسلت هم اینطور از زندان آقا آزادش کرد، عباسلت رو جواد الائمه علیه السلام اومد آزاد کرد، فرستاد جای دیگه. بعدم که عرض کرد آقا من یک سال زندانم، فرمود تو دیر گفتی یا جواد الائمه ادرکی، ما رو دیر صدا زد، آزادش کرد. اون وقت علی ابن خالد زیدی میگه من دست از زیدیه برداشتم، من آمدم معتقد به امامت ائمه شدم. اینم خودش نتیجه اخلاقی این قضیه، میگه آمدم معتقد شدم، دیدم من اینا رو خیلی دوست دارم، اما ظاهرا دوستی کافی نیست، دوستی با امامت. خود امام صادق به سید همیری هم فرمود اما تو خیلی ما رو دوست داری، ولی این دوستی به دردت نمیخوره، دوستی که با امامت ما باشد. البته ما اگه کسی مبغض اهل بیت باشه که نداریم، در دنیا کم داریم، اهل سنت غالبا به اهل بیت ارادت دارن، دوست دارن، حتی کتاب نوشتن راجع به حب اهل بیت، اما مبغض باشه این که از اسلام و دین خارجه، بغض اهل بیت کفره، کسی مبغض باشه. ما امروز در دنیای اسلام مبغض اهل بیت کم داریم، غالبا شافعی ها، حنفی ها، مالکی، همه فرقه ها دوستدار هستن، اما دوستی که منجر به پذیرش ولایت بشه، این ارزش است. سید امیری تو معتقدی محمد حنفیه امامه، کیسانی مذهب بود، از این عقیده دست بردار، بیا امامت ما قائل شو. برادران عزیز، محبت اهل بیت و دوستی اهل بیت به این معناست که ما خودمون رو با ویژگی های اهل بیت منطبق کنیم. آقا شما کسی رو دوست داری خلاف امرش عمل کنی. یه بچه بابامو خیلی دوست دارم ولی میگه سیگار نکش میکشم، میگه بیرون نرو میرم، میگه درس بخون نمیخون. چه دوستی است این که رقا تعبیر امام صادق فرمود ما احب الله من اساه، دروغ میگه اون که میگه خدا رو دوست دارم گناه میکنه، که نمیشه، جمعش ممکن نیست. من یه حدیث بسیار زیبایی از رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله، این روایت رو قبل از منبرم ملاحظه کردم و یه بخشایش یادداشت کردم، در خصال صدوق دیدم. خوب این روایت رو بخوانم برای شما یه مقدارش رو، خیلی روایت قشنگیست. مرحوم صدوق اعلی الله مقامه الشریف ابن بابوی که قبرش در شهر ریه، ایشون در خصال که کتاب بسیار ارزشمندی است، روایات خوبی دارد، این حدیث رو تو بخش بیستگانه آورده، چون روایاتش باب باب، دوگانه، سگانه، چارگانه تا بیستگانه و سیگانه، اینو اونجا آورد. میگه رسول خدا فرمودند فی حب اهل بیتی اشرون خصله، اگه کسی محبت اهل بیت منو داره 20 خصلت تو زندگیشه، 10 تاش مال آخرته، من با اون کاری ندارم. محب اهل بیت از صراط عبور میکنه، بهشت میره، حسابرسیش آسونه، اینا مال آخرته، انشالله هممون بهره مند میشه، اما دنیاش مهمه. فرمود عشر منها فی دنیا و عشر منها فی الاخره. عزیزان، محبین اهل بیت، محبین امیرالمومنین، ببینیم چند تا از اینا در ماست. من این روایت رو سریع هم بخوانم که جمعش کنم. فرمود محب اهل بیت تو این عالم 10 تا ویژگی داره. تو اهل بیت اینطور بودن، تو اهل بیت این خصوصیات رو داشتن. چیه اون 10 ویژگی؟ از زهد، یک محب اهل بیت یه ویژگیش زهده. تو اهل بیت زاهد بودن، محب به اونام باید زاهد باشه، وابسته به دنیا نباشه، دنیا برای سوار نباشه، امیر نباشه. از زهد، زهد در دنیا یکی از ویژگیان محب اهل بیت است. آمد خدمت آقا امام صادق، ابابصیر اومد، ابابصیر از یاران امام صادق، کوفه بوده، میگه یه همسایه داشتیم اهل شراب و اهل موسیقی و کنیزای خواننده داشت تو خونه‌ش، خیلی خلاصه وضعش خراب بود، ما هم همسایه‌اش بودیم، اذیت می‌شدیم، صدا موسیقی تو خونه ما میومد، مهمون دعوت می‌کرد، شرابخوری را مینداخت، از عمال بنی امیه بود و خیلی خلاصه ما رو آزار میداد. دو سه بارم نصیحتش کردم، گفتم فلانی گناه آخر عاقبت نداره، دست بردار از این کارا، اینقدر گناه نکن، اینقدر مردم رو دعوت نکن، تو خونت مرکز فسق درست کردی. گوش نمیداد. یه بار بهش گفتم دارم میرم مدینه خدمت آقا امام صادق، گفت پس سلام منم به امام صادق، شیعه‌ام بود، سلام منو به امام صادق برسون، به آقا بگو فلانی هم سلام رسوند، ببین آقا درباره من چی میفرماید. ابابصیر میگه آمدم خدمت آقا امام صادق، آقا فرمودند که بهش بگو اگه میخوای ما مواظبت کنیم تو رو، شفاعت کنیم تو رو، جان دادن راحت داشته باشی، اگه میخوای با ما باشی این کارا رو بذار کنار. میگه آمدم و از بزینه، از سفر حج، مردم میدن زیارتم، دیدنم، ایشونم اومد، وایسادم جلسه که خلوت شد بهش گفتم فلانی امام صادق اینطور فرمود، خودت میدونی، فرمود همه رو باید بذاری کنار، هرچی نصیحت بکن، هرچی پول از حرام به دست آوردی، هرچی دنیا پرستی کردی. سرش رو انداخ پیش و متأثر شد و رفت. مدتی بعد میگه رفتم به سر بزنم، دیدم لباس نداره بپوشه، اومده پشت در وایساده برهنه است. گفتم چرا وضعت اینطوره؟ گفت همه مالم حرام بود، همه رو رد کردم، هیچی، شراب و مغنی‌ها و کنیزان و حرام و همه مال. میگه رفتم از همسایه‌ها براش لباس قرض کردم، تا این حد مستأصل شده بود، تا اینکه مریض شد و به بستر افتاد. میگه رفتم بالا سرش، در حال احتضار بود، یه وقت چشماشو باز کرد گفت وفالی صاحبک ابا بصیر، آقا و صاحب و امام صادق علیه السلام صاحبت وفا کرد، به من سر زد، منو واعظ مورد لطف قرار داد و جان داد. حتما امام صادقو دیده. میگه رفتم خدمت آقا امام صادق در ایام حج، اومدم مدینه خدمت آقا، تا وارد شدم آقا فرمود وفینا لصاحبک، ما هم برای صاحب تو و رفیق تو وفا کردیم. ببینید اینه، فرمود محب اهل بیت ویژگیاش یکی زهد است، دوم الحرص و علی العمل، حرص داره اما حرص بر چی؟ بر عمل، نماز بیشتر، دعای بیشتر، ذکر. تو اهل بیت هر تحبی امام صادق 500 مرتبه سبحان ربی العظیم و بحمده اعلا و بحمده سجدهای مستحبی نواجه، الحرص علی العمل. این 10 تا صفت من بخوانم برای شما، ببینید امام پیغمبر گرامی اسلام نشانه محبت اهل بیت و این 10 تا ذکر کرد. فرمود محب ما زاهد است، حرص بر عمل دارد. سوم الورع فی الدین، تقوا داره، تقوا داره، زبونش تقوا داره، چشمش تقوا داره. یک کسی میگه رفتم خدمت آقا امام کاظم علیه السلام، تا وارد شدم بر امام کاظم به من فرمود که فلانی برو تو مسیر یک کسی سراغ ما رو میگیره، میخواد بیاد دیدن ما به نام یعقوب ابن یزید، راهنماییش کن بیاد. گفتم آقا من کجا بفهمم سراغ شما رو میگیره؟ خب آدم تو کوچه زیاده. فرمود این قد بلندی داره، چهره سبزی داره، نشونه هاش اینه، قد بلندی داره، قامت بلندی داره، چهره سبزی داره، چند تا نشانه دیگه امام ذکر کرد. فرمود سراغ ما رو میگیره، میگه خونه موسی بن جعفر کجاست، راهنماییش. ایشون میگه من رفتم و اتفاقا پیداش کردم، گفتم فلانی آقا امام کاظم علیه السلام منو فرستاده تو ببرم خدمتش. از محبین و علاقمندان به امام کاظم علیه السلام بود، تا وارد شد بر امام کاظم گفتگوهایی کردن، مطالبی رد و بدل شد. امام کاظم فرمود شیعه ما فحش نمیده، دشنام نمیده، ناسزا نمیده. حالا قضیه چی بود؟ یعقوب ابن یزید تو مسیر با برادرش دعوا شده بود، به هم ناسزا گفته بودن، دشنام داده بودن. امام فرمود تو فلان منطقه با برادر دعوت شد، اکوره در رفتی، دشنام دادی، فحش دادی. دشنام عمرو کوتاه میکنه، منتها تو سله رحم کردی، رفتی به عمت سر زدی، خداوند جبران کرد، عمر تمدید شد، ولی دیگه دشنام نده. شیعه ما دشنام نمیداد. معاشر شیعه کونو زینن لنا. امام صادق فرمود شیعه ها زینت ما باشید، هر کی شیعه رو ببینه ببینه زینت امام صادقه، نه دروغ میگه، نه فحش میده، نه ناسزا میگه. چقدر این حدیث زیباست، این حدیث آدم تابلو کنه. امام پیغمبر خدا میفرماید 10 خصوصیت برای محبین اهل بیت منه. یعنی اگه این 10 تا تو زندگی ضعیف شد، محبت کاملی نیست، زهد، حرص به عمل، ورع و تقوا، چهارم الرغبت فی العباده، رغبت به عبادت، نشاط در عبادت، التوبه قبل الموت، توبه قبل از مرگ، و نشاط فی قیام اللیل، نماز شب با حال، و الیأس اما فی عید الناس، چشم از مال مردم پوشیدن، و الحفظ لامر الله، امر خدا رو حفظ کردن، بغض دنیا، دنیا رو مبغوض داشتن، و سخا، سخاوت داشتن. فرمود محب ما این 10 تا ویژگی داره، دنیا پیشش مبغوضه، نشاط نماز شب داره، رغبت به عبادت داره، حرص بر عمل داره، زهد داره، سخاوت داره. اگه این طور هستید، فرمود این 10 ویژگی نشانه محبت و دوستی به اهل بیت عصمت و طهارت است. حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام رد میشد، دید یک کسی دستاشو برده بالا، همینطور داره گریه میکنه، ناله میزنه، رفت عبادت کرد، برگشت، دید بازم داره ناله میکنه، همینطور دستاش بالا، اشک میریز، به خدا عرض کرد خدایا عبدک یبکی من مخافتک، من دیدم بندت چطور گریه میکنه، دیدم چطور ناله میزد، چرا جوابشو نمیده، چرا حاجتش مستجاب نمیشه؟ پاسخ اومد موسی تا قیامت هم دستشو بالا بگیره جوابشو نمیده. انهو یحب الدنیا، این دنیا رو بیشتر از ما دوست داره، محبت دنیا، دعا میکنه ولی عاشق دنیاست، انقدر که مالشو میخواد، دنیاشو میخواد، خدا رو نمیخواد. ببینید یه قومی در بنی اسرائیل بودن، نوشتن اینا 40 روز وقتی دعا میکردن دعاشون مستجاب بود. 40 روز هر حاجتی داشتن 40 روز 40 شب دعا میکردن، دعا مست... یک بار برای یه حاجتی 40 شب دعا کردن، دعا مستجاب نشد. عجب، ما که مستجاب و دعوه بودیم، ما که هر وقت 40 شب دعا میکردیم ردخور نداشت. یکیشون اومد پیش حضرت عیسی علی نبینا و آله و علیه السلام، عیسی روح الله پیغمبر خدا، تو که با خدا حرف میزنی از خدا بپرس چرا مهاجرتمون مستجاب نشد. عیسی به خدا عرض کرد، خطاب شد عیسی، انهم فی شک منک، اینا به کارای تو شک دارن، تو پیغمبری قبولت دارن، نمیگن پیغمبر نیستی ولی کارای تو رو به شک دارن. ببین یه وقت یه کسی خود طرف رو قبول داره، شیطان خدا رو قبول داشت، کار خدا رو قبول نداشت، میگو چرا به من میگی سجده کن، بله نمیگو خود تو قبول ندارم، میگو به عزته که یه وقت خودم میگه من امام صادق رو قبول دارم، العیاذ بالله این کار اشکال داره، این معجزه درست نیست، انکار میکن. من این زیارت عاشورا رو قبول ندارم، زیارت عاشورا از امام صادقه، من این دعای ندبه رو قبول ندارم، دعای ندبه از امام صادقه، من این زیارت جامعه رو قبول ندارم، من اینجا یه کار، یعنی خودش میخواد دین رو برای خودش تبعیض کنه، یؤمن به بعض و مکفر به بعض بشه. عیسی اینا تو رو قبول دارن ولی به کارت شک دارن، هر چی دعا کنن دیگه فایده نداره. حضرت عیسی اومد به این بنده خدا مطلب رو فرمود، گفت درسته من مدتی تو کارهای تو این مرده زنده میکنی شک کرده بودم، بودم این کارها چی انجام بده، نکنه سحره، من به خودت نه به کارات یه مدتی شک داشتم ولی به کسی نگفته بودم، به خاطر این شک. ببین چقدر دقیقه ولایت و براءت، چرا تولی و تبری دو فرع مهم دین ماست، یعنی دوستی اهل بیت، بغض دشمنان اهل بیت. ما باید بدانیم سر اهل بیت ما چی آمده، جوان ما باید بدانه در سقیفه چه اتفاقی افتاده، وحدت جای خود اما تبیین حقایق هم باید باش، باید بدون حضرت زهرا چرا در جوانی به شهادت رسیده، باید بدانه چرا دشمنان اسلام اینطور رقم زدن که مسیر بعد از سقیفه عوض شد، همون براءت دیگه، به ما یاد دادن، از ما خواستن. بله در کلان قضیه در حفظ وحدت در دنیا انسان بر مشترکات توقف میکنه، اما جوان شیعه باید بدون چی گذشته تو تاریخ اسلام، قبه کار پیشش نشکنه، بداند زهرا شهیده بود، بداند امیرالمومنین چرا 25 سال خانه نشین، این همون براءته. پس محبت و بغض، حب و بغض، این دوتا جزو مواردی است که رشد معنویت در انسان میده. خداوند روز به روز بر محبت ما به اهل بیت و بر بغض ما نسبت به دشمنان اونها بیفزای. خداوند همه ما رو با ولایت و دوستی اونها محشور بگردان. خب بیش از این دیگه تسلی فراهم نکنیم، دو سه جمله هم ذکر مصیبت و عرض ارادت. محبت کشش داره، محب محبوب و رها نمی کنه. کسی کسی رو دوست داشته باشه همه جا دنبالش. ببینید شما شب عاشورا بعضی امام حسین رو رها کردن، بی خود می گفتن، حسین نمی خواستن، حکومت می خواست، تا دیدن هوا پسه رها کردن. ببینید عبیدالله حر جوفی رها کرد، تا دیدن جونشون در خطر امام رو تنها گذاشتن. اما اونی که محب همه جا با امامه، همراه امامه، شما 18000 نفر با مسلم ابن عقیل بیعت کرد، چند تا پای سرش ماندن؟ هیچ. تنها یا تنها غریب در کوفه، مسلم ابن عقیل از تو شهر کوفه، پس کو 18000 نفر؟ امام حسین فرمود، فرمود الناس عبید الدنیا و دین لعق علی السنتهم، دین بعضیا لقلقه زبانشون، تا میگن جون میگه خداحافظ، تا میگن مال التماس دعا، پشت میکنه رها میکنه. ثعلبه علاقمند به پیغمبر بود، تا اومدن بهش گفتن زکات بده گفت زکات چیه، مثل زکات تو اسلام ما نداریم. منکر زکات شد و مرتد شد، تا پای خرج کردن اومد جلو مرتد شد، تا پای جون دادن اومد مسلم ابن عقیل رو تنها گذاشته. اما اونی که محبه بهش بگی برو هم نمیره، بهش بگی بیعتمو برداشتم آقا برو آزادی، عشق میریزه، التماس میکنه آقا کجا برم، شما رو رها کنم کجا برم. همه تلاشش اینه تا این زندست به امامش لطمه‌ای وارد نشه. یکی از این محبا و علاقمندا جون غلام ابیذره، کسی که در کربلا خدمت ابا عبدالله بود، غلام سیاه‌چهره‌ای، حسب و نسب معروفی هم نداره، از بنی هاشم هم نیست، منتها سالها در این خونه خدمتگزار بوده، خدمتگزار بوده، نمیخواست نرو رها کنه. در خانه ابیذر بوده، در خانه امیرالمومنین بوده، در خانه امام حسن بوده، کربلا با امام حسین بوده. روز عاشورا وقتی دید مسلم ابن اوسجه رفت، حبیب رفت، هر رفت، آبس رفت، نکنه من جز به اینا نباشم، بذار منم برم جلوی اجازهی بگیرم، یه استفساری بگیره. آی غلام، آی ابا عبدالله، اونایی که بخواید حسین بلا سرتون بیاد انگام جان دادن، ببین چه کرده با این غلام. همه اهل روزه اینا رو شنیدید، من تمام میخوایم دلمون بیشتر محکم بشه، این ذکر مصیبت ها رو میخوانیم، میخوایم یه مقداری خودمون رو پالایش بدیم. آجان ابا عبدالله اجازه میدی منم برم میدان؟ یه نگاهی امام حسین به چهره غلام کرد، فرمود انت فی اذن منی، به پسر خودش اجازه نداد برگرده، فرمود پسرم برو میدان، علی اکبر رو بلا فاصله فرستاد. اما وقتی این غلام آمد، انت فی اذن منی، تو آزادی، میتونی برگردی، من بیعتم رو از تو برداشتم، برو. عشق تو چشمان غلام سیاه حلقه زد، یا ابا عبدالله کجا برم، شما رو رها کنم کجا برم، این حلقه ای که به گردن من افکندی من رو میکشه. آجان چون رنگم سیاهه جوابم میکنی، آجان چون خونم مثل خون بنی هاشم نیست جوابم میکنی، نه غلام، به خدا پیش ما رنگ سیاه و سفید فرقی نمیکنه، پیش ما خون بنی هاشم و غیر فرق نمیکنه، ما خواستیم تو آزاد باشی، حالا که اصرار میکنی بیا برو. اونقدر خوشحال شد، سوار بر مرکب زد به قلب دشمن، دیگه نگفت مردم بابام کیه، نگفت مردم اسمم چیه، گفت مردم آقام حسینه، هر که منو نمیشناسه یک شناسنامه بهتون میدم، تا قیامت منو با این شناسنامه بشناسید. کربلا رفته، انشالله اگه مشرف شدید برید پایین پا اسم شهدا نوشته اون بالا، صورتتونو بذارید رو اون ذریحی که قبر 70 و چند شهیده، بگید آی غلام تو احبت ابا عبدالله رو جذب کردی، تو دل حسین رو نسبت به خودت جذب کردی، واسطه شو، بلکه مام چشامونو باز کنیم آقامونو بالا سرمون ببینیم. آمد میدان، اسمشو نگفت، خودشو به اسم ارباب معرفی کرد، وقتی هم رو زمین افتاد امام حسین رو صدا نزد، بسمه همین قدی که آقا به اجازه داده کافیه، شاید من لایق نباشم امام بالا سرم بیاد، لذا مثل مبسم ابن اوسجه امام رو صدا نزد، مثل حبیب امام رو صدا نزد، رو زمین افتاد. اما راوی گفت دیدم ابا عبدالله به سرعت سوار اسب شد، خودش رسون میدان، اومد بالا سر غلام، دوست و دشمن دارن نگاه میکنن، ارباب با نوکر چه میکنه، حسین با غلام چه میکنه، دیدن نشست سر غلام رو زانو بذار، خون از چشمش پاک کرد، نه نه خم شد خم شد، صورت چه گذاشت رو صورت غلام،
آی چشمشو باز کرد، این صورت کیه؟ من که کربلا کسی رو نداشته، من که کسی رو صدا نزدم، کی اومد بالا سرم؟ تا دید صورت حسینه یه لبخندی زد، یه جمله ای گفت، این جمله آرزوی ماست موقع جون دادن. میدونی چی گفت؟ گفت من مثلی، من مثلی و ابن رسول الله و زن خده و علا خدی. یعنی دنیا کی افتخار منو داره؟ پسر پیغمبر صورت رو صورت همون، کی افتخار نصیبش شده؟ صورت حسین رو صورتش. عرض کنم غلام، این اتفاق یه بار دیگه تو کربلا افتاد، اما اونجا کنار بدن جوانش علی بود، اونجا خم شد صورت رو صورت علی و سخته و علا خطه.